giusto niente, cioè, potevi essere il giorno giusto,
potevi essere il giorno giusto.
سدی ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، همچنین بینندگان شبکه تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرا و عزیزان بیننده‌ای که از طریق دستگاه ستا باکستون از طریق شبکه سپهر دارید برنامه سدید ویژه برنامه انتخاباتی رادیو گفتگو رو ملاحظه می‌فرمایید. من امیر حسین راسخ هستم با برنامه امروز سدید که ویژه انتخابات 1400 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. با افتخار همراه شما هستم. می‌خوام به موضوع رسانه بپردازیم و با بایستگی‌هایی که دولت 13م در عرصه رسانه باید داشته باشیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همینک ساعت 15:32 است داره پخش میشه، همینطور شبکه رادیوی انتخابات زنده و مستقیم این برنامه رو داره تقدیمتون میکنه و شبکه های تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم با نصب اون بر روی گوشی های هوشمندتون میتونید همینک زنده و مستقیم این برنامه رو ملاحظه بفرمایید. همراه ما باشید با موضوع رسانه و بایستگی های دولت 13م.
چند روز دیگه مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این همه اشخاصی که در هر جا هستن، اهل علمی که در هر جا هستن، با کمال جدیت مردم را دعوت کنند به دخالت.
اگر میخواهید این احساس، این عظمت، این مسئولیت باقی بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنید.
انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو میخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو میخواهید بر دوش بگیرید، اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید.
سدید، شما میتوانید برنامه مناظرات انتخاباتی سدید را هر روز ساعت 15:30 از طریق سایت اینترنتی و برنامه کاربردی ایران صدا، سایت شبکه رادیویی گفتگو و همچنین تلویزیون تعاملی تیوا دنبال نمایید. سدید، ویژه برنامه مناظرات انتخاباتی 1400.
بله، اون چه که تعبیر میشه در باره رسانه ها، میگن رکن چهارم دموکراسی یا مردم سالاری است. تعدد و تکثر و تنوعشون کمک میکنه به شفافیت در حوزه اطلاع رسانی به مردم. خب رسانه ها کارکردهای مختلفی دارن. رسانه های مکتوب معمولا قشر فرهیخته رو به خودشون جذب میکنن، مسخره میکنن. رسانه های مجازی فضایی در واقع میشه گفت متکثرتران دارن و به نوعی فضای بازتری درشون به نظر میرسه و رسانه های دیداری و شنیداری هم که مورد اقبال همه مردم و عامه مردم هستن. این تعدد و تکثر میتونه ایجاد کننده شفافیت باشه و اظهار نظرهای مختلف در اون میتونه کمک کنه به آزادی بیان و آزادی قلم. البته در این باره اظهار نظرها مختلف هست، گرچه ما در این زمینه قانون داریم، اما برخی معتقدند که این قانون اون افاده معنا رو برای پیاده سازی رکن چهارم دموکراسی نمیکنه، و برخی معتقدند که تو همین چارچوب هم خیلی از رسانه ها رعایت اون حدود رو نمیکنن و عرصه رو پا رو در این عرصه فراتر از اون حدود قانونی میگذارن و چالش های امنیتی به وجود میاد. به هر حال هم در آستانه انتخابات هستیم و هم دولت 13 قرار هست که سکان رو از خرداد ماه که انتخابش میکنیم به دست بگیره و از مرداد ماه هم در واقع در عرصه اجرا دیگه مستقر بشه. توی همچین شرایطی دولت 13 بایستی چگونه رفتار کنه در عرصه رسانه و بایسته های اون باید چی باشه؟ امروز در برنامه سدید میخوایم به این موضوع بپردازیم. 4 مهمان در استودیوی رادیو گفتگو برنامه سدید کنار ما هستند. از جناح اصولگرا جناب آقای دکتر محمد صادق دهنادی و جناب آقای دکتر محمد اسماعیلی، جناح اصولگرا که هر دو کارشناس رسانه هستند، و از جناح اصلاح طلب که اصلاح طلبان معتدل هستند، آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی و جناب آقای احسان رستگار. البته آقای رستگار در مسیر آمدن به استودیو هستند، به ما خواهند پیوست. دیتر که برسن شاید جذابیتش هم یکم بیشتر بشه. من سلام علیک میکنم با مهمانان گران قدمون. آقای دکتر دهنادی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه سدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز در سراسر ایران اسلامی و خارج از ایران هست.
خیلی از شما متشکرم جناب اسماعیلی. خدمت جناب آقایم خیلی مقدم عرض میکنم.
سلامت بشی. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز. انشالله که بحث خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سپنجی. به جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند. امیدوارم حال و روزگار بر همه خوش و خرم باشه.
شعار آقای رستگارم به دوش بکشید تا تشریف بیارن.
خواهش میکنم. من البته گفتم دوستان میخواستن حتما یه لیبلی داشته باشن، اصلاح طلب و اصولگرا. من خودم رو واقعا یه کارشناس علمی مباحث رسانه میدونم.
زنده باشین شما. به حال
و خیلی حالا بگم موضع سیاسی یا در حزب و جناح اصلاح طلبی هستن واقعا اینجوری.
زنده باشید. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما.
عادتاً اینجوری. خیلی
خوبه. بله. به هر حال شاید اختلاف نظرها مشخص بشه که کدوم اصولی ها کدوم اصلاح طلب هستن. به هر تقدیر ما به دو تفکر مختلف رو در حوزه رسانه و اون که ما با استهای دولت 13 در این خصوص بایستی چه باشه کنار هم جمع کردیم. گرچه دوستان پرهیز میکنن از اینکه خودشون رو وابسته به یک گروه یا جناح فکری بدونن، اما به حال این اختلاف نظرها دست کم برای مردم روشن خواهد کرد که چه تفاوت‌هایی در برنامه امروز درباره موضوع رسانه و باجتهای دولت 13 خودشونشون خواهد داد. از آقای دکتر دهنادی شروع کنیم. آقای دکتر، من مقدمه‌ای رو گفتم در خصوص قانون مطبوعات، حدود کار رسانه‌ای، و اینکه گرچه در قانون تعریف شده اما برخی از این حدود خارج میشن، بعضی ممکنه مشکل امنیتی هم به وجود بیاد. حالا شاید تو رسانه‌های دیداری و شنیداری که وابسته به دولت و حکومت هست این اتفاق نیفته، در سایر رسانه‌ها اتفاق بیفته. چقدر این واقعیت رو شما قبول و باور دارید؟
عرض کنم خدمتتون به عنوان مدخل بحث، حالا تو ایام انتخابات هم هستیم، یه مقدار با سرعت بیشتری من بخوام چند گام عقب بیام و بعد برسم به سوال شما. رسانه‌ها به شدت به مردم بدهکارن تو حوزه انتخابات و تو حوزه در واقع اتفاقهایی که باید در نهایت به تشکیل دولت و به انتخابات برسه. چرا بدهکارن؟ به دلیل اینکه ما اعتقاد داریم که رسانه‌ها باید و از جزء وظایفشونه و از جزء در واقع کارکردهاشونه که افکار عمومی رو شکل میدن. وقتی افکار عمومی قرار اینا شکل بدن، یکی از مهمترین گروه‌های مرجع اجتماع میشن. یعنی اگر گذشته میگفتن مدرسه، خانواده، امروز اول میگن رسانه. اولین چیزی که جامعه رو تربیت میکنه رسانه است.
میگید بدهکارن، یعنی این که
از این بابت خدمتون نه خوب انجام ندادند. یعنی به حد اقلی ها یه موقعی میبینی حکومت به رسانه بدهکاره، یه موقعی میبینی رسانه به حکومت و مردم بدهکاره.
حالا شما مجموع رسانه رو میگید دیگه، مکتوب و
بله مجموع رسانه. ما همین اندازه‌ای که در کشور ما که حدود حداقل 32 ساله مشکل اول کشور اقتصاده، هم میدونن. یعنی دیگه شاید مثلا چیز نیست که ما بخوایم چیز بکنیم بگیم آقا آیا مردم قبول دارن یا نه. همین اندازه که در 32 سال اخیر تقریبا هیچ دولتی با شعار اقتصادی بالا نیومده. یعنی همه میدونن که باید چی باید پرداخته بشه، اما شعارا، حرفها، در واقع حدیثها، اون چیزی که به عنوان شاکله انتخاب مردم از تهش دولت در میاد و دولتها از تو اون زاده میشن، یه چیزای دیگه است، مثلا آزادی اینترنت، آزادی دختر پسر، دیوارکشی خیابونا یا هر چیز دیگه ای. وقتی یه اتفاق میفته به نظر میرسه که رسانه ها کارشون دقیق و درست انجام ندادن و یه بدهی خیلی بزرگی دارن. خب در صورتی که الان اکثرا اگر شما دقت بفرمایید، حالا بحث اصولگرا اصلاح طلبی نیست، اکثرا طلبکاری در طرف رسانه‌ها چیز میشه که ما یک کفی از آزادی مطبوعاتی، کفی از آزادی فلان داریم یا نداریم. خب حالا اینا که شما هم بحث میکنید، دوستانم نظر خواهند داد، اما عرض من اینه، ما اگر روی بخوایم درباره وضعیت رسانه‌ها در دولت آینده یا دوره آینده که میتونم بگم قرن آینده، در واقع ابتدای قرن آینده محسوب میشه، امروز یه بحثی بخوایم داخلش بشیم و بیایم یه چشم اندازی روشن بکنیم، باید در واقع درباره حقوق و مسئولیت‌های رسانه‌ها همزمان با هم صحبت بکنیم.
حقوق و مسئولیت،
ما درباره مسئولیت‌های رسانه‌ها صحبت نکردیم، به این دلیل حالا شخصیت‌هایی هم که اینجا نشستن، بنده شاگردیشون میکنم، شخصیت‌های بیشتر از اینکه سیاسی باشن دانشگاهی هستن، میدونن تو دانشگاه یه سری متن‌های عمدتاً نمیتونم بگم تقریبا همش ترجمه رو بردیم، به دانشجوها گفتیم، دانشجوها تبدیل به روزنامه‌نگار شدن، خبرنگار شدن، رفتن تو شبکه‌های اجتماعی تولید مطالبه کردن و دقیقاً چیزهایی رو از یه جامعه‌ای رو در واقع ایجاد کردیم که این جامعه‌ای است که پهلوش درد میکنه اما میره داروی دست میگیره، نمیدونم سرش درد میکنه میره خرج پاش میکنه و در واقع بیشتر تعادل رو به هم زدن. به نظر من میرسه که اگر همزمان درباره آزادی و مسئولیت های رسانه، خارج از این که حالا رسانه درباره کی صحبت کنه، درباره کی صحبت نکنه، و درباره این که مطالبه مردم از رسانه ها چیه، این صحبت بکنیم، شاید بتونیم گفتگوی جامعه تری درباره این داشته
باشیم. خیلی ممنونم. آقای اسماعیلی، به معتقدند آقای دکتر دهنانی که رسانه ها به مردم بدهکارند. اگر شما همین باور رو دارید، معتقدید که فقدان قانون، ابهام قانون، کارکرد رسانه رو دچار چالش کرده که ما بین حقوق و مسئولیت رسانه نتونستیم یک حد روشن و شفافی بگذاریم و به این دلیل هست که مثلا ممکن رسانه ها نتونن شفاف سازی کنن یا اصلا نتونن تو مسیر درستشون حرکت بکنن یا نه علت دیگری داره؟
سلامت باشید. موضوع درستی رو آقای دکتر اشاره کردن. در هنگامی انتخاباتی این بدهی وجود داره، اما خب همش این نیست قاعدتا، یا اگر بخوایم متمرکز بشیم رو همین بحث بدهی رسانه ها به مردم، قاعدتا باید نقد کرد و علتیابی کرد. یکی از علتهای اصلی که ما میبینیم عمده رسانه ها بحث ارتقای سطح سواد جامعه رو در حوزه‌های مختلف نمیتونن به درستی انجام بدن، وامدار بودن رسانه ها نسبت به دولت هایی بوده که دولت های مستقر بودن در هر برهه زمانی. قاعدتا فقدان استقلال در حوزه رسانه یه رسانه رو وامدار میکنه که در مقاطع مختلف زمانی این اتفاق افتاده. به عنوان نمونه، تو همین 8 سال اخیر ما مهمترین سند رو که انبوهی از حقوق و تعهدات رو واسه ایران به ارمغان آورده به نام برجام، در طول 8 سال اخیر، 7 سال اندی، ما نتونستیم آنطور که باید نقش خوبی رو واسه رسانه‌ها قائل بشیم. اونم عمدش به خاطر عدم استقلالیه که وجود داره. قاعدتا بخشیش هم همون بحثی که شما فرمودین، شاید کمکاری قوانینی که تو این زمینه هستن که اونم باز هم به دولت‌ها برمیگرده. به عنوان نمونه، طبق قانون 4، 5 و 6 توسعه کشور، ما دولت‌ها موظف بودن که یه لایحه به عنوان لایحه جامع رسانه‌ای به مجلس تحویل بدن. دولت تدبیر و امید هم قاعدتا میتونست تو این زمینه فعال باشه، این کار رو انجام نداد. قاعدتا ما موقعی که فقدان قانون داشته باشیم، نمیتونیم از رسانه خیلی از مطالبات رو داشته باشیم. یکی از مواردی که تو بحث لایه نظام جامعه رسانه ما داریم، بحث نهادهای متولیه که به رسانه ها کمک میکنه، حمایت میکنه رسانه ها رو. قاعدتا تا مادامی که دولت و دولت ها از رسانه ها حمایت مالی میکنن به عنوان اولین و مهمترین نهاد متولی، ما انتظار نقد منصفانه، نقد کارشناسی و نقد فنی تو حوزه‌های مختلف در رویدادهای مختلف اجتماعی، تاریخی و سیاسی رو نباید داشته باشیم. این بحث فقدان استقلال مهمه که وظیفه اصلی رسانه و کارکرد اصلی رسانه که همون آگاهی بخشی به جامعه و ارتقای سطح سواد جامعه هست رو ما قاعدتا نباید انتظار داشته باشیم که این اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم از شما آقای اسماعیلی. آقای دکتر سپنجی، نظر شما رو در این باره بشنویم. برخی ضعف در قانون مطبوعات یا نیاز به اصلاح اون رو چالش و گره اصلی میدونن و معتقدن اگر اون حل بشه شاید خیلی از این مشکلات حل شه، هم شفافیت، هم آزادی بیان و موضوعاتی از این دست. شاید این رو باور دارید و صحبت دوستان هم ناظر به دو مقوله مهم بود، موضوع عدم استقلال رسانه‌ها و اینکه ما اصلا خوراک محتوایی درستی نمیتونیم به مخاطب عرضه بکنیم.
بسیار خوب، نکات بسیار دقیقی رو عزیزان گفتن و همه‌شون هم مشخصی که به هر حال اشراف کافی و وافی دارن به بحث حوزه رسانه. عزیزمون قانون نظام جامعه رسانه ها رو مطرح کردن. خب من حالا فرمودید الان به عنوان یه فردی که نگاه اصلاح طلبی دارم، اما خب با همه دولت ها من کار کردم، تو دانشگاه هم آدم جناحی نیستم، تو بحث بالاخره ارتباطی و پژوهشی و تدریس هم همیشه سعی کردم که با یه نگاه فراجناحی. کشور ما رو اساسا جناح‌ها نجات نمیدن، مردمن که میتونن نجات بدن و نگاه مردمه که میتونه کشور ما رو نجات بده اگر به مردم بازگردیم. این قانون نظام جامعه رسانه‌ها رو من یه تاریخچه‌شو بگم خدمتتون. از دولت نهم من خودم پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات وزارت ارشاد بودم، زمانی که آقای صفار هرندی وزیر ارشاد بود، خب اونجا مدیر گروه پژوهشی بودم، حوزه ارتباطات و روابط عمومی شو متصدی بودم. آقای دکتر محسن اسماعیلی تشریف داشتن، آقای دکتر رضی که الان سازمان صدا و سیما تشریف داشتن، آقای دکتر همایون دانشگاه امام صادق. این کارو ما خواستیم از اون موقع استارت بزنیم، یعنی برمیگرده لااقل به سه تا دولت قبل، یعنی حدود 10 سال پیش، 12 سال پیش شاید هم بیشتر. و اما خب به سامان نرسید و رفت. یه بخشای حالا حقوقیش رو خود من کمک کردم، بخشای رسانه‌ایش رو خود من کمک کردم، رفت تا حتی مثلا به کمیسیون دولت هم رسید، اما دو مرتبه متوقف شد. تو دولت دهم اتفاق خاصی نیفتاد، آقای حسینی وزیر ارشاد بودن که الان مجلس تشریف دارن. دولت 11 و 12 هم با اینکه خب حالا خود منم باهاشون خیلی همکاری کردم، به خصوص تو دولت 12 تو شورای اطلاع رسانی دولت بودم کمکشون کردم، الان البته یکی دو ماه دیگه همکاری ندارم با این دوستان. اما خب این واقعا یه نقد جدیه، ما نظام جامعه رسانی باید تو کشور بالاخره یه تدبیری براش اندیشیده بشه، همون مسئولیت ها، اختیارات و حقوق رسانه ها. و بزرگواری که گفتن آقا رسانه ها به مردم بدهکارن، واقعا این بدهکاری مشخص که هستیم نیستیم و چقدر بدهکاره رسانه به مردم. اما این قانون هیچ وقت نوشته نشده. من تازه از این فراتر میرم، یعنی خانواده های ما هم هنوز تکلیفشون روشن نیست. الان بالاخره بسیار کار درستی انجام شده، پهنای باند تو کشور افزایش پیدا کرده، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، پیام رسانه های تلفن همراه افزایش پیدا کرده. با فیلترینگ من به شدت مخالفم، چون این رو برای انسان عاقل و بالغ و حتی متدین مسیر درستی نمیدانم، به دلیل اینکه انسان باید اختیار داشته باشه تا مسئولیت بپذیره. وقتی اختیار رو ازش سلب کردی، حالا کودک نوجوان زیر سن تکلیف اشکال نداره، ولی یه آدم بزرگسال شک نکنید، بالاخره این دیوارها رو دور خواهد زد. و ما تو مسیر رسانه‌ای به خصوص تو مثلا بعضی از این پیام رسانه‌های تلفن همراه مثل تلگرام و بقیهشون، خب این مسیر درستی نبود. الان هم از بزرگوارانی که می‌بینیم ثبت نام کردن، دو مرتبه اومدن تو تلگرام فعالیت می‌کنن، کانال دارن و امثال اینا. خب این نقد جدیه، اگه اون غلط بوده اون کار، خب کلا منتفی کنید. الان که مسئولیت دارید بزرگوار، برید بگید آقا اشتباهی رخ داده. ما باید سواد رسانه‌ای مردم رو بالا ببریم. فیلترینگ ساده اندیشیه. تو قانون نظام جامعه رسانه‌ای هم این باید تکلیفش براش روشن بشه، بالاخره مشخص بشه آقا کلاب هاوسی اگر اومده تو این کشور و دارن مردم استفاده میکنن، تکلیف چیه، کجا باید مقررات گذاری کنه، یه نهادی به یه نهاد دیگه بگه، بعد اختلال ایجاد بشه، بعد
که بقیه هم بگن آقا ما نمیدونیم کی بود کی بود، من نبودم. این به هم ریختگیه یه آسیب جدی برای کشور ما ایجاد کرده که بزرگان هم اینو مطرح کردن. همین دیروز هم آقای دکتر محسنیان را طرح کرده بودن، ما مرجعیت رسانه‌ای تو کشور از دست دادیم، اساساً اعتبار منبع دیگه رسانه‌های ما ندارن تو جمهوری اسلامی. البته این بلا از طاغوت، از زمان پهلوی هم به سر ما اومد. حالا بعضی دوستان نقد میکنن میگن آقای دولت 11ام 12ام میگن همش تقصیر دولت 9ام 10ام بود، ما میگیم تقصیر شاهه. اون خطای اتفاق افتاده. ببینید اون دوره هم مرجعیت رسانه‌ای نداشتیم، مردم قهر کردن از رسانه‌های رسمی و یه اتفاقات دیگه اومد. نوار کاست اومد، صحبت امام رو پخش کرد و مردم یه انقلاب پرشور کردن.
بله متشکرم.
و این موضوع رو باید حتما بهش برسیم، یعنی تو نظام جامعه رسانه‌ای بحث ببینید الان تو انگلستان گاردین هست، تو فرانسه فلان روزنامه هست، تو امریکا فلان روزنامه. این مرجع رسانه‌ایه. ما هنوز با کمال احترام صدا و سیمامون خیلی جا به دلایل مختلف مرجعیت رسانه‌ای نداره، اعتبار منبع نداره.
آقای دکتر سپنجی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت
در خدمت
برنامه. آقای دکتر دهنادی گفتید رسانه‌ها به مردم بدهکارن.
بله.
فکر میکنید باید تفکیک کنید این رو، مثلا بگید چه رسانه‌ای چقدر بدهکاره یا چه رسانه‌ای بهتر کار کرده، یا نه مجموع رسانه‌ها رو می‌دونید و ضعف رو همون نکته‌ای که خودتون گفتید.
من نمی‌خوام خیلی در واقع بحث پراکنده از این شاخه و اون شاخه بشه. الان شما می‌دونید ما چی می‌خوام، ما می‌دونیم الان مردم چه انتظاری دارن از این جمعی که در واقع صحبتاشون رو تو
خب بگید چه انتظاری دارن.
بیا کنید نکته‌ای که من خدمتتون می‌خوام عرض کنم یه مقدار ریشه‌ای‌تر از این چیزیه که الان در واقع میخواییم بهش بپردازیم و نمیخوام میگم خیلی برگردم. ببینید آقای دکتر سپنجی، جناب آقای اسماعیلی، دوستان میدونن وضعیت رسانه های ما وضعیت خوبی نیست، چه از حوزه نیروی انسانی، چه از لحاظ استقلال که برادرمون فرمودن، چه به لحاظ ساختار غیر وابسته. وقتی که ما درباره آدم رسانه این صحبت میکنیم، الان شما میگید رادیو، تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی، مطبوعات، اونم چیزای مختلف. اما کل این آدم‌ها رو شما جمع بکنید تو همین سالن شما آدم‌های فعالش میشه جمع کرد. چرا؟ چون ساختار رسانه در ایران ساختار فلاکت‌زده ایه. واقعا فلاکت‌زده است.
از این صحبت به چه نتیجه میخواید برسید؟
ببینید از این بابت عرض میکنم، شما میفرمایید سهم‌بندی که میخوایم بکنیم، سهم‌بندی یعنی میگم اگه بگیم شبکه‌های اجتماعی باز میخوریم به یه سری آدم، میگیم تلویزیون میخوریم به همین یه سری آدم، میگیم رادیو میگیم همین یه سری آدم. چرا؟ چون اون موضوعی که آقای اسماعیلی گفتن استقلال نداشته، درآمد نداشته، اقتصاد نداشته رسانه، یه عده آدم ثابت بودن که مثل فقط وقتی دولت عوض می‌شده مثل دسته‌های ملخ میگن چی میگن، هی از این ور به اون ور می‌رفتن، از این ور به اون ور می‌رفتن، حالا این ور اصولگراها حاکم بودن می‌رفتن تو رسانه‌های اصولگرا، بعد که حکومت از دستشون در میومد میومدن تو صدا و سیما و اینا. تش نگاه می‌کنی همه‌شون یکی‌ان. موضوعی که باید بهش تعیین تکلیف بشه اینه که حالا چه تو بر اساس اون بحث قانون که برادرمون فرمودن و آقای دکتر سپنجی روش توسعه دادن، چه به این لحاظی که من عرض میخوام بکنم تو حوزه تولید علوم انسانی که تو حوزه رسانه ها بومی باشه و ترجمه نباشه، ما باید به این قصه برسیم که در واقع حقوق و مسئولیت‌های رسانه در برابر در واقع جامعه‌ای که افکار عمومیشون میخواد معماری بکنه چیه. امروز شما اقتصادتون داخل رسانه، تجارتتون داخل رسانه، سیاستتون داخل رسانه، دینتون داخل رسانه است، فرهنگ، همه چیتون داخل رسانه است. پس بنابراین وقتی که شما رسانه از دست رفت، کما اینکه تو چند مقطع همین اتفاقای دکتر سپنجی افتاده، یعنی یه آدمی که حالا الان هم دیگه توی ازلا این قصه نیست، میان تو 2000 کیلومتر اونورتر میگه من با یه کانال ایرانو تکون میدم، یا یه خانومی اونجا ادعا داره که من با یه مصاحبه، با یه دونم حرف، با یه کمپین به هم میریزم جامعه ایران رو.
این مرجعیت رسانه‌ای،
بله این مرجعیت رسانه‌ای چه کجا باید اتفاق بیفته؟ تو دانشگاه. بله. چرا؟ چون ما اساسا علم رسانه به اون معنی که شما یه چیزی که به افراد درس بدیم و کاملا بتونیم روش دفاع کنیم اینو نداریم.
یعنی معتقدید که اگر استقلال نداریم به تعبیری که آقای اسماعیلی به کار بردن، اینه که اول نمیتونیم تولید محتوای بومی کنیم؟
بله همینطوره.
اگر تولید محتوای بومی کنیم به استقلال میرسیم؟
قاعدتا به استقلال میرسیم، به دلیل اینکه اون تولید محتوای بومی تو خودش اقتصاد خودش هم داره. یعنی به این معنی نیست که شما همین الان شما نگاه بکنید، من حالا اسم نمیتونم ببرم چون شما اینجا برسای بازرگانی دارید، حالا آژانس‌های قدیم، واقعا شغل رسانه در کشور ما یه مقدار پایین‌تر از
حالا اسم رسانه آه. مثلا مرحوم آقای ابوالحسنی
آره آژانسی هن اینا بندگان خدا از کمتر آژانس. یعنی دو دوره خدمت شما عرض کنم که تو دوره دانشجویی که دیگه هیچ جا نمیتونه بده کار بکن، چرا؟ چون زندگی به یه رسانه نمیچرخه و بعدش هم میفته به دریوزگی جناح ها.
صحبت های دو به دومونو بذاریم مرحله بعدی دیگه، چون این بحث تولید محتوای بومی رو
جان کلام گفته بشه بعدش حتما ورود
در خدمتتون.
آقای اسماعیلی، نظر شما رو در این باره بشنویم. یه طیف سیاسی تو رسانه طیف دیگه متهم میکنه ببینیم که فراتر از اون چارچوب قانونی داره عمل میکنه تو کار رسانه‌ای. آقای دهنادی معتقدن که اگر همچه اتفاق میفته برای اینکه ما نتونستیم بومی تولید محتوا بکنیم. من سوالم اینه که مثلا شما وقتی میخواید خبر تولید کنید، بالاخره یه سری ارزش‌های خبری هستن که بر مبنای اون یه اتفاق رو میکنن رویداد خبری یا نمیکنن رویداد خبری. اینا هم همش بین‌المللیه، همه جای دنیا دارن همونجوری نگاه میکنن. شما الان مثلا همچه چیزی بخواید بومی کنید، بعد چیکار کنید؟ و وقتی به دستش آوردید چطور میتونید به استقلال برسید؟
بله، تلاش میکنم یکم جامع‌تر خدمتون بگم. ببینید، این بحث مرجعیت رسانه‌ای که آقای دکتر گفتن یا مباحثی که مطرح شد، ریشه یابیش خب میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. همونطور که عرض کردم، با دولت‌های مختلف رسانه ها سمت و سوشون، مخصوصا اونهایی که به هر حال وابسته به دولت بودن، سمت و سو سیاست ورزی و جهتگیریشون در حوزه های مختلف به هر حال دچار تغییرات خیلی چشمگیر شده. قاعدتا این بحث وامداری و بحث فقدان قانون مهمه، اما خب آنچه که رسانه رو کم اثر کرده که الان مطالبات اقتصادی، مطالبات معیشتی مهمترین بخش از مطالبات جامعه و افکار عمومیه، قاعدتا اکثر رسانه ها نمیتونن به این بپردازن، یا اگر در واقع تلاش رسانه‌ای صورت میگیره یه تلاش روتین و دم دستی و روبناییه.
درباره چی فرمودید؟
در مورد مباحث اقتصادی و معیشتی.
آخه اقتصاد با معیشت فرق میکنه ها؟
بله، بنده به فرقشون در واقع قائلم. عرض میکنم خدمت شما،
یه وقتی به معیشت میپردازی طبیعیه که نتونی به اقتصاد بپردازی.
نه، صرفا نه مباحث اقتصادی و معیشتی، مباحث فرهنگی، مباحث اجتماعی. ببینید، مقام نظارتی که در واقع عملکرد دولت‌ها باعث شده این مقام نظارتی تضعیف بشه، شما موقعی که مهمترین کارکرد یه رسانه که نقد کردن و به چالش کشوندن عموما دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای حاکمه، موقعی که این مقام نظارتی رو شما از رسانه بگیرید، رسانه تبدیل میشه به یه، حالا چه رسانه مکتوب باشه چه رسانه تصویری و صوتی فرقی نمیکنه، یه کارهای دم دستی انجام میدن که صرفا خبر و اطلاع رسانی در حد بذاتی که الان فضای تلگرام و واتساپ اینا هم انجام میدن.
این عدم استقلال باعث شده که نظارت هم رو صورت نگیره.
بله، ببینید، مهمترین کارکرد یک رسانه مقام نظارتیشه.
یعنی ما نه تولید محتوا میتونیم بکنیم به شکل بومی، نه استقلال داریم، و نتیجه اینها اینه که نظارت هم برای صورت نمیده.
اینو به صورت مطلق نیست که عرض میکنم، در بعضی از رسانه ها میشه اینو در واقع همینطوره، اما واقعا فضای حاکم بر رسانه همینه. عرض میکنم شما موقع مقام نظارتی رو، الان رسانه ملی که دوستمون فرمودن مرجعیت شد تا حدود زیادی از دست داده که متفق القول اهالی رسانه به این در واقع معترفن. خب اگر ما بخوایم علت یابی کنیم، یکی از علتاش اینه که رسانه ملی مقام نظارتی دیگه نداره. یکی از دلایلش میتونه این باشه که ردیف بودجه‌ای که در واقع در بودجه سالیانه تعیین و تکلیف میشه، قاعدتا از طریق دولته که به رسانه ملی داده میشه، و رسانه ملی دیگه نمیتونه اون مقام نظارتی رو داشته باشه، وزیر رو به چالش بکشونه، رئیس جمهور رو به چالش بکشونه، هر رئیس جمهوری، فرقی نمیکنه، هر وزیری. عمومی از در واقع برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها ما داشتیم که به تعطیلی کشیده شدن سر اینی که به هر حال شما خیلی یه نقد ساده و دم دستی داشتید انجام دادید و خیلی راحت فشار آورده دولت و عوامل دولت برنامه
در واقع تعلیق شده یا تعطیل شده.
متشکرم آقای اسماعیلی.
عرض می‌کنم این رو من خدمت شما بگم و بحث رو جمع بکنم. این تضعیف مقام نظارتی تو مقطع زمانی اخیر به کرات اتفاق افتاده.
متشکرم. بله. آقای اسماعیلی، من چون یه زمان مشخصی رو برای دوستان در نظر می‌گیرم که صحبت بشه، من این ورودهایی که میکنم عذرخواهی میکنم،
اختیار دارید
به نوعی مثلا 30 ثانیه بعد فرمایشتون رو جمع‌بندی بفرمایید که بتونیم هم این بحث بچرخه در واقع.
بله بله.
بین دوستان، خب در خلال صحبت های آقای اسماعیلی، جناب احسان رستگار هم به ما پیوستن، کارشناس محترم رسانه‌ای و فعال